بله.
وقد بعثت إليكم زجر بن قيس الجوع فی لتسألونه يخبركم عنا. زجر بن قيس رو فرستادم به سوی شما تا درباره این قصه جنگ جمل اینها اگر سوالی داشتید از او سوال بکنید و عنهم و ردهم الحق علینا. زجر بن قیس که کسی است که در جریان کربلا میشه جزء حاملان رأس عباد الله صلی الله علیه و
آله
همون.
خب
و تبدل ایام و احوال اینها اینی که در جمل در رکاب امیرالمؤمنین هست و نماینده حضرت ارسال به سمت کوفه هست، متاسفانه تبدیل میشه 180 درجه تغییر میکنه، تبدیل به یک نیروهای عمر سعد میشد و همراه اسرا و سرها به سمت شام حرکت میکنه.
عجب
موارد عبرت آموز تاریخ.
بله، متن نامه حضرت به مردم مدینه و کوفه چندان اختلافی با هم نداره، درست عرض میکنم؟
تقریبا بله یکسان. بله
بله،
کمی اختلاف مختصر.
بله
بله. بعد
یک نامه هم فرمودید به امهانی نوشته.
بله، نامه امهانی نوشته و اصلا مضمون نامه امهانی هم خیلی تفاوت نداره، کوتاه‌تر هست اون نامه، یه با این تفصیل نیست. حضرت فرمود که سلام علیک احمد و الیک الله الذی لا اله الا هو، اما بعد فانا التقینا مع البغاوت و الظلمه فی البصره. ما مواجه شدیم با اهل بغی، اهل ظلم، اهل با ظالمان در بصره. فاعطانا الله تعالی النصر علیهم بحوله و قوته. خداوند، لسان توحیدی دیگه، این خداوند بود که ما نصرت رو عطا کرد با حول و قوه او. و اعطاهم سنت الظالمین، خداوند درباره اونها بر اساس سنتش درباره ظالمین عمل کرد. فقتل کل من طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عتاب و جمع لا یحصا. کشته شدند طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عتاب و جمع لا یحصا. خود این تعبیر و جمع لا یحصا که کنار تعداد غیر قابل شمارش و تعداد زیاد، معید همون بحث آمار هست که 20,000 نفر که عرض کردم درباره کشتگان جمال.
بله.
و قتل منا بنو مخطوع ابن صوحان و علیان و هندن و ثمامه، کسانی از اصحاب خودشو که شهید شدن، حضرت اسمی برای بنو مخطوع و دو فرزند صوحان و علی و هند و ثمامه، فی من یعد من المسلمین رحمهم الله تعالی و السلام. این اجمالا نامه ایست که حضرت به خواهرش و امهانی نوشتن. محور بعدی در ارتباط با رخدادهای جنگ جمل بحث اسرا هستن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوع رفتارش با اسرا چگونه بود، این رو هم باید به نصوص متون مراجعه کرد.
بله.
مرحوم شیخ مفید در الجمل صفحه 382 و طبق چاپ دیگر صفحه 203 نقل کردن با سند خودشون که و کان اذا اوتیه به اسیر منهم، اگر اسیر از اسیران جنگ جمل نزد امیر المؤمنین آورده می شد، فا این کان قد قتله قتلهم، اگر ثابت می شد
کسی رو کشته،
کسی رو کشته در جنگ، حضرت دستور قتلشو می داد. و این لم تقم علیه بینتون بالقتل اطلقهم، اگر بیانه شاهد اقامه نمیشد که این دستی در قتل کسی داشته است، حضرت آزادش میکرد. گزارش دیگر شیخ مفید این هست که و اسر یوم از سعید و عبان ابن عثمان، اون روز سعید ابن عثمان و عبان ابن عثمان دو فرزند عثمان رو آوردن. فجیع به ما الى علی ابن ابی طالب علیه السلام، آوردنشون نزد امیر المؤمنین. فلما وقفا بین ایدهه، وقتی که مقابل حضرت ایستادن، قال بعض من حضر، بعضی از من حاضران گفتن که اقتل هما یا امیر المؤمنین، بکششون. و به اعتبار اینکه فرزندان عثمان بودن، اینها برحال میخواستن به نحوی کینه جویی بکنن و انتقام بگیرن. فقال علی علیه السلام بئس ما قلتم، حضرت در پاسخ فرمود عجب پیشنهاد بدی کردید. آمنت الناس کلهم، من عفو عمومی اعلام کردم برای همه مردم. و اقتل هذین الرجلین، این دوتا رو بکشم. وقتی عفو عمومی اعلام کردم طبعا شامل اینها هم میشه. ثم اقبل علیهما، بعد حضرت رو کردن به این دو نفر فرزندان عثمان. و قال لهما ارجع عن غیکما وانزعا، برگردید از این مسیر باطلی که در پیش گرفت، از غی و باطل و ظلم و انحراف و اینها. وانطلقا حیث شئتما، از این مسیر برگردید، برید هر جا که میخواد، آزادید. فَإِنْ أَحْبَبْتُمَا فَأَقِيمَا عِنْدِي، اگر دلتون میخواد پیش من بمانید. حتی اصل ارحامکم و تمام سلی رحمم انجام بدم. حتی عجیبه این رفتار امیرالمؤمنین. هر کسی جای حضرت بود، وقت انتقام دیگه، که به هر حال کسانی که نقش اصلی در این جنگ داشتن دیگه با شمشیر در بین اونها بگذارد. اما میگه حتی اگر به نزد من بمانید، بله، سلی ارحامم خواهم کرد. اونها گفتن یا امیرالمؤمنین نحن نبایع و ننصر، ما بیعت میکنیم و برمیگردیم. فبایع و انصرفا، بیعت کردند و رفتن تا به همون مدینه بازگشتن.
بله.
گزارش دیگر راجع به برخی از این جوانها و افراد قریش هست که متأسفان آمده بودن. در نامه حضرت هم بود دیگه، در نامه به کوفه و مدینه بود که اشاره کرد برخی از قریش آمدن همراه اهل بصره شدن. اینجا داد که وقتی که واقدی نقل میکنه، مرحوم شیخ مفید از واقدی نقل میکنه که قال الواقدی ولما فرق امیر المؤمنین علیه السلام من اهل الجمل، وقتی از اهل جمل فارغ شد حضرت، جاءه فتیان من قریش، بعضی از این جوانهای قریش آمدن نزد حضرت از همین اهل جمل اسرا. یسالونه الامان، امان میخواستن از حضرت. و ان یقبل منهم البیعه، بیعت مجدد پذیرا بشه حضرت از اونها. فاستشفعوا الیه بعبدالله ابن العباس فشفعه، عبدالله ابن عباس آورد شفیع قرار دادن، واسطه اونم حضرت هم پذیرفت. و امر لهم فی الدخول علیه، اجازه داد که اینها وارد بر حضرت بشند و رو در رو قرار بگیرن.
بله.
وقتی که مقابل حضرت قرار گرفتن قال لهم ویلکم یا معشر قریش، وای بر شما ای گروه قریش، علامت قاتلوننی، برای چی به جنگ من برخواستید؟ حالا ان حکمت فیکم به غیر عدل، من به غیر عدالت در بین شما حکم کردم، بی عدالتی کردم. او قسمت بینکم به غیر سویه، یا در تقسیم بیت المال من به هر حال تسویه و عدالت رعایت نکردم. او استأثرت علیکم، یا بی جهت کسی بر شما ترجیح دادم. او لبعدی عن الرسول، یعنی که من قرابت با پیامبر ندارم و بعد از پیامبر دارم از جهت به هر حال قرابت و نسب و امثال اینها. هر کدوم از نوبه‌ای که نبوده. او لقلت بلاء منی فی الاسلام، یعنی که نقشی در اسلام نداشتم، برای چی دور من چه بوده که به جنگ من برخواستید؟ فقالوا نحن اخوت یوسف فاعف عنا و استغفر لنا،
الله اکبر،
ما مثل برادران یوسف هستیم. خب ببینید طبق حالا دیدگاه و تحلیلی که برخی از بزرگان مثل باز علامه جعفر مرتضی دارن، در واقع با این جمله دارن اقرار میکنن به اینکه ما حسادت ورزیدیم نسبت تو، برادران یوسف حسادت ورزیدن.
بله.
طلب عف کردن از حضرت. فنظر الى احدهم، حضرت رو کرد به یکی از اونها، فرمود من انت، تو کی هستی؟ قال انا مصاحق ابن مخرمه، مصاحق ابن مخرمه هستم، معترف به زله، اعتراف به لغزش میکنم، مقر به خطیه، اقرار به خطا و برحال گناه میکنم، تائب من ذنبی، توبه از گناه هم میکنم. حضرت رو قد صفحت عنكم، از شما گذشتم. و ایم الله ان فیکم من لا ابالی بایعنی بکفه او باسته، قسم به خدا در میان شما کسی هست که بر من فرق نمیکنه با دستش بیعت بکنه یا با نشیمنگاهش. ولئن بایعنی لینکثن، اگر بیعتم بکند حتما بیعت خواهد شکست. که منظور مشخص مراد حضرت مروان بود.
مروان.
و تقدم الیه مروان، مروان اومد و هوا متکون علی رجل، چون زخمی شده بود به کسی تکیه داده بود. و حضرت پرسید که مجروح شدی؟ گفت بله یا امیرالمؤمنین، جز و احتمال داره من از دنیا برم و ما ارانی لما بی الا میتن، من کشته خواهم شد به خاطر این جراحت. فتبسم امیرالمؤمنین، حضرت تبسم میکرد، فرمود لا والله ما انت لما بک میتون، تو با این زخم جراحت کشته نخواهی شد. و ستلقا هذه الامه منک و من ولدک یوم احمر، امت از تو به فرزندانتون روزهای خونینی در پیش خواهند داشت. ثم بایعه و منصرف، مروان بیعت کرد و رفت. و خب اون جملات حضرتی قبلا هم عرض کردیم در نهج البلاغه درباره مروان. بله، عرض شد که راجع بیعت شکنه و تشبیه به کف یهودیه.
بله،
که دسته مثل دست یهود هست که اینها به هر حال مشهور به بیعت شکنی هستند. در واقع امیرالمؤمنین در اینجا خبر از آینده مروان هم میده، این که تا اولا کشته نخواهی شد و ثانیا دارای حکومت کزا خواهیش.
بسیار خوب، ممنونیم از شما جناب استاد جبالی. برنامه فرصتش به پایان رسید، انشالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود و ادامه ماجرای جنگ جمل و البته نکاتی از این دست رو از زبان شما خواهیم شنید. خیلی ممنونم. برنامه زلال تاریخ رو شنوندگان عزیز شنیدید از رادیو معارف. ممنونیم از همراهیتون. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام کنید به صورت پیامک. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دبای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
فاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران.
خب انشالله که برنامه زلال تاریخ هم مورد استفاده شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف قرار گرفته باشه. این برنامه امروز 28 آبان ماه ساعت 16:35 مجدداً تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 3:41 است. همچنان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید.
سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید، سحر گویی ز کوی یار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید. از آن چون بلبل بی دل زرنگ و بوی گل شده، از آن چون بلبل بی دل زرنگ و بوی گل شده، که از گلزار در چشمم رخ دلدار می آید،
که از گلزار در چشمم رخ دلدار می آید.
گر آید در نظر کس را به جز رخسار او
بجز رخسار او روی،
گر آید در نظر کس را بجز رخسار او روی، مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید، مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید،
مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید.
جهان آب است و من در وی جمال یار میبینم، جهان آب است و من در وی جمال یار میبینم، از اینجا خواب در چشمم مگر بسیار میآید، از اینجا خواب در چشمم مگر.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما شنونده های عزیز و شب بیدار هستیم. انشالله که تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید با شبکه رادیوی معارف و دو عنوان دیگه که انشالله در فرصتهای پیش رو تقدیم شما خواهد شد. همینک دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو بشنوید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
من الان 17 میلیون تو بانک قرض‌الحسنه گذاشتم، کسی میره وام میگیره ولی سالش تموم شده، نمیدونم این خمس بهش تعلق میگیره یا نه.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال:
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، این مبلغی که شما در بانک قرض الحسنه گذاشتید که دیگران وام بگیرن، اگر از درآمد باشه، یعنی اگر شما خودتون فرزن از قبل درآمدی داشتید، کاری، حقوقی، امثال اینها و جمع کردید و خمسش هم ندادید، الان هم گذاشتید بانک، بله این خمس داره. اما اگر در قبال کار خودتون نبوده، یعنی حقوق نبوده، مثلا کاری، چیزی مثلا خرید و فروش نکرده باشید، چیزی به دست آورده باشید، به شما هدیه دادن، یا مثلا همین زیورالات خودتون فروخته باشید، یا مثلا به ارث بهتون رسیده باشد، این گونه موارد خمس ندارد. حتی اگر سال ورش بگذره خمس نداره.
به هنگام وضو گرفتن تا چه اندازه مجازیم تحرک داشته باشیم و جا به جا بشیم؟ لطفاً پاسخ این سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله شوبنی زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن:
حرکت کردن در هنگام وضو اشکالی نداره. شخص میتونه وضوشو بگیره، صورتشو بشوره، مثلا بره تو دو تا اتاق اون طرفتر مسح پاشو بکشه، اینا اشکالی نداره. مهم اینه که موالات به هم نخوره، فاصله اینقدر زیاد نشه که عرفن بگن که این وضو نمیگیره. نه، عرفن وضو بگیره، فاصله زیاد نشه، اینا اشکال نداره. اگه شک بکنه که موالات به هم خورده یا نه، باید این اعضای سابقش خشک نشده باشه. اگر اعضای سابق خوش بشه، این علامت اینه که موالات به هم خورد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
یکی از نمازهای مستحبی که در بعضی از کتابها به آن تذکر داده شده، نماز اول ماه می باشد. سوال این است که آیا منظور اول ماه قمری است یا اول ماه شمسی؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال در طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
منظور از این ماهی که در مفاتیح اومده و مطرح شده ماه قمریه، یعنی اول روز محرم، اول روز صفر، اول روز ذوالقعده که دو رکعت نماز وارد شده، در رکعت اول حمد رو میخونیم به علاوه 30 بار سوره توحید، در رکعت دوم حمد به علاوه 30 بار سوره قدر، که کیفیت این نماز در کتاب عروه جلد 1 صفحه 769 مطرح شده. انشاءالله موفق باشید.
خانم هایی که در ایام عذر شرعی به سر میبرن، آیا مجازن سجده زیارت عاشورا را انجام بدن؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
اشکالی نداره، حد زیارت عاشورا با طهارت مستحب به بیشتری است، ولی بدون طهارت هم میشود زیارت عاشورا را خواند.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله سبحان الله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی هستند، در سوالشون نوشتن: من در کودکی از یک مغازه لوازم و تحریر فروشی تعدادی قلم و دفتر برداشتم و بدون پرداخت پول آن از مغازه خارج شدم. الان نمیدانم کدام مغازه بوده و چه مقدار بدهکارم. تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ توضیح دادن:
به طبع اون مقداری که یقین دارید که برداشته اید، مطمئنی دیگه کمتر از این نیست. مثلا میگید کمتر از به پول اون موقع 1000 تومان نبود، چون حالا یکی دفتر و یه مداد و یه اینا میشد 1000 تومان. بله، به پول الان ممکنه مبلغش خیلی چند برابر شده. این مقداری که یقین دارید دیگه کمتر از این نیست و که اصطلاحا میگن قدر متیقنه، بردارید و اگه صاحبش رو میشناسید به هر نحوی شده بهش برسونید. اگر دیگه صاحبش نیست و حتی خودش یا ورثه‌ش رو نمیشناسید، از جانب صاحبش و صاحب اون مال به قیمت روز پرداخت کنید به مستحقی، یا همون مقدار قلم و دفتر و اینها بخرید بدید به خانواده‌های نیازمند. انشالله خداوند متعال از این کار شما خواهد گذشت.
قرائت قرآن و دعا در حالت خوابیده و دراز کشیده یا در رخت خواب اشکال شرعی دارد؟ مثلا سوره واقعه و ملک را بخواهیم به هنگام خوابیدن تلاوت کنیم، آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره:
تلاوت قرآن و دعا و گفتن اذکار در حال خوابیده در رخت خواب جایزه، مخصوصاً اذکار و دعاها و آیات و سورهایی که به هنگام خواب نسبت به اون سفارش شده. در ضمن آداب هنگام خواب زیاده و در مفاتیح نوین حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی مدظ العالی بخش پنجم که بیانگر اعمال شب و روز و ایام هفته است، به 18 مورد اون اشاره شده که 5 موردش رو خدمتون عرض میکنم. اول، با وضو خوابیدن. دوم، توبه از گناهان. سوم، قصد برخواستن برای نماز شب، انسان نیت بکنه قبل از اذان صبح بلند شه و نماز شب بخونه. چهارم، گفتن تسبیحات حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها و پنجم خوندن آیت الکرسی و سوره قل هو الله احد و الهاکم التکاثر.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. آیا لیوانها و استکانهایی که اسم مبارک ائمه علیهم السلام بر روی آن نقش بسته شده به هنگام لمس باید حتما با وضو باشیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
نیازی به وضو ندارد، همینجوری میتونید شما مس لیوان کنید.
شنونده ای نوشته: چند وقت پیش پدرم از دنیا رفت و چند دقیقه بعد از فوت ایشان وقتی بدنشون گرم بود من به ایشون دست زدم. خواستم بدونم که آیا غسل مس مگت بر من واجب شده و اگر این گونه هست تکلیف اعمالی که این چند وقت انجام دادم چی میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوالی که مطرح کردید غسل مس مگت بر شما واجب نشده. در مسئله 521 رساله حضرت امام می‌فرماید اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش ندادن مس بکنه، اون موقع غسل مس مگت بر او واجب میشه و باید غسل انجام بده. اما طبق سوال شما غسل بر شما واجب نشده و خداوند پدر شما را رحمت کنه، از شفاعت آقا حسین ابن علی بهره مندش کنه. ان شاء الله موفق
باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. زمان بازپخش این برنامه هم امروز ساعت 11:15 خواهد بود در بخش اول برنامه های روز چهارشنبه 28 آبان ماه. سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان شنونده که در این فرصت شبانه همراه شبکه رادیوی معارف هستید و بخش سوم برنامه ها رو میشنوید. انشالله که دعاهاتون به آسمان ها بره و بهترین اجابت از سمت خدای متعال نصیب دعاهای شما بزرگواران بشه، به خصوص در این سحرگاهانی که توفیق نماز شب رو دارید. انشالله که من و دوستانم و شنوندگان عزیز رو از دعای خیر محروم نفرمایید. برنامه صبح نیاز